أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درباره شرایط اجتهاد یا صحت اجتهاد تفاوت نمی کنه. ما گفتیم شرایطی هست که مرحوم آخوند دو تا از این شرایط که بعضی از فضلا می گفتن سه تا، یکی ادبیات و یکی تفسیر و یکی اصول، که ما اون تفسیر برای اینکه اشکال بهش وارد نشه بردیمش در اینکه اونسه با قرآن و روایات اهل بیت. بالاخره یه چیزهایی به نظر من رسید که مرحوم آخوند دیگران نگفتند و بنا شد شما روی اون فکر کنید ببینیم آیا حرف من درسته یا نه. بحث امروزمون راجع به دو چیزه، یکی در صحت اجتهاد باید ملکه تقوا باشه، باید ملکه تقوا باشه. در این ملکه تقوا فقها اجماع دارن، مسلمشونه که از کسی که میخواییم تقلید کنیم باید عادل باشه. و اون روایتی که خوندم و گفتم مورد قبول اصحاب واقع شده همین روایت امام عسکری و اما من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. گفتن یشترط فی التقلید این که اون مقلده علاوه بر این که مجتهده باید متقی هم باشه، که مشهور شده مجتهد جامع الشرائط. اون مجتهد جامع الشرائط را عمده همین ملکه علم، ملکه فقه و ملکه تقوا. این مسلمه پیش اصحابه که این حرف مرو راجع به مقلد زدن نه راجع به مقلد. لذا همونها در باب تقلید امثال اینها گفتن اگر مجتهد فاسق باشد رأی خودش برای خودش حجته. نظیر جماعت، در جماعت گفتن که امام جماعت باید عادل باشه، اما همونها گفتن اگر امام جماعت خودش عادل نمیدونه این میتواند نماز جماعت بخونه، امامت جماعت قبول بکنه و اون که هست مأمومین باید این امام جماعت را عادل بدانند. در مسئله که ما الان داریم همینه که مشهور در میان فقها ها مسئله رو متعرض هم شدند و این که مقلد باید عادل باشه، باید ملکه تقوا داشته باشه. هزا مشهور در میانشون هم شده اگر ببینیم یه فسق گناه کبیره ای از مستحل سر بزنه خود به خود از مرجعیت می افته. دلیلشون هم این روایته، اما اون که دلیل عمده است میگن روایت هم از همون جا سرچشمه میگیرد، گفتن این مجتهد متهم است، اگه فاسق شد متهم است، و قول متهم رأی متهم حجت نیست. برای اینکه اگر این مجتهد فاسق شد، خب احتمال این هست که فتوا رو بده از راه گناه. مثلا 1,000,000 گرفته یه فتوا داده است، یا حب به ذات، حب به ریاست، او موجب شده فتوایی داده که طبق اون ارضاء ریاست و ارضاء حب جاه و حب مال و امثال این هاست. گفتن این سببشه، و اینم که آقا فرمودن و اما من الفقها ها سائنا لنفسه حافظا لدینه، اینم ارشاده، تعبد نیست در کار. خود عقل ما میگه فاسق نمیتواند مقلد واقع بشه، فاسق نمیتواند قاضی واقع بشه، فاسق نمیتواند کارهای مربوط مثلا شاهد واقع بشه. اینا عقل ماست. اگر ما در فقه گفتیم، اگرم روایت داریم، همه سرچشمه میگیرد از همین جا که امر عقلی است. به عبارت دیگر این فتوا حجت نیست، مثل قضاوت قاضی حجت نیست، اگر قاضی فاسق باشد قضاوتش حجت نیست. حالا عقل ما چه رو میگه حجت نیست؟ برای اینکه متهم است. و مسئله تا اینجا مسئله رو متعرضن، مسئله رو گفتن، اختلافی هم در مسئله نیست. اونی که ما اینجا میگیم فرقی بین این نیست که این فتوا حجت نیست، برای خودش باشد یا برای دیگران. چرا؟ ما میگیم همون اتهامی که در این فاسق راجع به اقوالشه، راجع به رأی شما. برای اینکه قرآن میگه که رأی فاسق حجت نیست. قرآن میگه که رأی فاسق بریشه است. ان الله لا يحب الفاسقين، ان الله لا يهدي قوم الفاسقين، ان الله لا يهدي الظالمين. وقتی دست عنایت خدا روی سر این نباشه، دیگه به طور آگاه یا ناآگاه فتاوای این دیگه نمیشه مورد اعتماد باشه. به عبارت دیگر همون دلیل اتهامی که راجع به مقلدینش داریم، همون دلیل اتهام به طور آگاه، به طور ناخود آگاه راجع به فتاوای برای خودشم داریم. یعنی پس با راستی حجت یا نه، چون که فاسقه احتمال میدیم که این فسقش اثر گذاشته باشد روی فتوا. همینجور که ازش نمیتونیم تقلید کنیم، برای اینکه احتمال میدیم فسقش اثر گذاشته باشد روی فتواش، راجع به خودشم میگیم برای اینکه به طور آگاه ناآگاه ممکنه فسقش اثر گذاشته باشد روی فتوا. همینطوری که راجع به دیگران متهمه، راجع به خودش هم متهم است. وقتی متهم شد، قول متهم حجت نیست. به عبارت دیگر نسبش رو فقها فرمودند، نسبش را ما با دلیل فقها عرض میکنیم. فقها راجع به دیگران فرمودن، ما راجع به خودش. برای اینکه وقتی فاسق شد، دست عنایت خدا رو سرش نشد، ممکن است اون فسقش اثر بگذارد روی فتا. همین قضا که ممکن است، یقین نمیخوایم باشه، همین مقدار که ممکن است متهم میشد، متهم که شد یه فتوای خودش برای خودش هم حجت نیست. این هم شرط نهمی که ما داریم راجع به اینی که یشترت و فل اجتهاد الملکت و تقوا، اونم فقط اجتناب از معاصی نه، تقید به ظواهر شرع نه، تقید به ظواهر شرعی که از حالت، از ملکه روح خدا ترسی در عمق جان او حکم فرما باشه. و اگر روح خدا ترسی در عمق جان او حکم فرما نباشه، اجتهاداش مورد اتهامه. وقتی مورد اتهام شد، همه جا میگیم هرچه مورد اتهامه حجت نیست. وقتی وارد فقه بشیم میبینیم که هر کجا اتهام اومد میگید حجت نیست. حتی مثلا راجع به خانومتون، اگه قول یاد حجته، میگید شستم، باید بگیم درسته. میگید طهارت کردم، درسته. پختم، طاهره، درسته. اما این خانم اگر لاابالی شد، اگر متهم شد پیش شما، دیگه قاعده ید نداره، اصالت و صحه نداره. و همچنین راجع به هرچه که مورد اتهام شد و شد متهم، حتی مثلا خانم میگه پاکم، قول شجته. حالا یا خانم خودش یا خانمی که تازه گرفته، میگه پاکم میشه طلاقش داد، میگه پاکم میشه با او مقاربت کرد. اما اگه این خانم متهمه باشه، گفتن قول متهمه حجت نیست، لذا اینه باید تفحص کرد، نمیشه همجور طلاقش داد، نمیشه همجور با اون نزدیکی کرد، برای خاطر اینکه اگه اتهام اومد دیگه اصالت و صحب و قاعده ید و امثال اینا از کار میفته. به کسی کثیر النسیانه گفتن دیگه قول این حجت نیست. یه کسی در راه مستقیم نی کجابده، به قول تو معانی بیان گفتن دلاده و جربوزه، گفتن دیگه قولش حجت نی. در ادبیات، در میان مردم، در فقه ما یه جا نمیتونید پیدا بکنید که متهم یا متهمه قولش حجت باشن. و وقتی چنین باشد ما راجع به اجتهاد هم همینه میگیم. راجع به اجتهاد نصفیشو فقها فرمودن، فرمودن اگر فاسق مجتهد مجتهد حسابی، مجتهد مطلقه، خوب میتونه استنباط کنه، اما فاسقه، از این میشه تقلید کرد یا نه؟ گفتن نه. چرا؟ متهمه. و اما من کان من الفقها فللعوام ان یخلدوه، جایی که متهم نباشه. ما نصف دیگه هم میگیم که این قولش هم حجت نیست. چرا متهمه؟ برای اینکه ممکن است اون حب جاه، اون حب مال، اونها اثر بذاره و این اجتهادش خلاف واقع باشه، اجتهادش طبق فسقش باشه، طبق جورش باشه. حالا یه صورت دیگه شم ببینید، از فقها حسابی میشه در بیاریم و یه کسی ظالمه و طبق ظلمش این فتوا میده و خودشم میدونه این ظلمشه، داره کار میکنه، صغرا و کبرا درست میکنه، استدلال درست میکنه. آیا این حجته یا نه؟ این همون حرف دیروز بود که میگفتم که باید نفس را تخلیه بکنه از همه نفسانیات، و اگر نتونه تخلیه بکنه از همه نفسانیات میگفتیم قولش حجت نیست. رضا اگر یک کسی بدونه، استنباط هم کرده، استنباط هم راستی صغرا کبراهاش خیلی عالی، خیلی درست، اما پایه ظلمه، پایه فسقه، آیا این قول حجته یا نه؟ خب نه، نه برای خودش، نه برای دیگران. حالا صورتی که فاسقه اما نمیدونه آیا این اثر گذاشت یا اثر نگذاشت، باز این هم ما میگیم حجت نیست. چرا حجت نیست؟ میگیم که از نظر قرآن، از نظر روایات قول این پایه نداره، قول این مبنا نداره، و بالاخره قول این احتمالش هست که اون ظلمش، فسقش اثر روی اون گذاشته باشه. همین که احتمال اومد میشه متهم، قول متهم حجت نیست. دهم چیزی که مال من نیست، مال مرحوم وحید بهبهانی است. مرحوم وحید بهبهانی آدم ملایی بوده و راستی همه به ملایی قبولش داشتن، به طوری که در زمان این مرد بزرگ اسم ای را در میان طلبه ها، در میان فضلا گذاشتن آقا. و این آقا در زمان صفویه اومد همین اصفهان و مدتی هم در اصفهان موند، خیلی هم کار کرد، خیلی کار کرد. بالاخره بعدم رفت کربلا، اون قضیه صاحب حدائق و اخباریگری مشهور و اخباریگری رو به طور کلی نابود کرد و اصول از اونجا شروع شد و تدوین اصول از اونجا شروع شد و این آقای فواید در کربلا نوشته، اسمش گذاشته فواید حائریه. و در این فواید حائریه میگه شرط اجتهاد این است که باید مهذب باشد. اگر صفت رذیله ای بر او حکم فرما باشد، این قولش، فتواش نه برای خودش نه برای دیگران حجت نیست. باید حال اعوجاج نداشته باشم، در راه مستقیم باشم، نه این طرف نه اون طرف، نه افراد نه تفرید. مواظب باشد یه دفعه حسادت ها موجب نشود که تأثیر روی پسپا داشته باشد. و بالاخره مرحوم وحید بهبهانی میگه مرجع تقلید اونه که درخت رزالت رو کنده باشد، درخت فضیلت قرض کرده باشد، این نهاد بارور شده باشد، بعد بتونه به پس با بده. همجوری که مرحوم آخون میگه اگه ادبیت نداشته که نمیتونه فتوا بده، اگه اصول نداشته باشه نمیتونه فتوا بده، مرحوم محقق وحید بهبهانی میگه اگر مهذب نباشه نمیتونه فتوا بده، فتواش حجت نیست. اصلا اون که نمیگه حجت هم نیست، میگه اصلا نمیشه، یک کسی که در راه مستقیم نیست نمیتونه فتوا بده، فتواش اعوجاجیه، فتواش همون احتمالشون نمیگه، احتمالش هم بسه، فتواش ممکنه از روی صفت رذیله برداشته شده باشه. که ما برای تأیید مطلب وحید بهبهانی میگیم این قرآنه، میگه قول کلون یعملو علا شاکلته، دلیل خوبیه برای وحید بهبهانی، از کوزه برون ترابد اونچه در او. آدمی که صفات رذیله در عمق جانشه، علم رو این آمده، ریشه اینه، پایه اینه، چجور میتواند رو بنا بتواند یه چیز دینی حجت برای خودش و دیگران باشه. ما برای وحید بهبهانی دلیل میاریم، والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. دل پاک میتواند رساله بنویسد، اما اگه دل ناپاک شد رساله او مورد اتهامه. ممکنه صفت رذیله روی فتاوای این کار کرده باشه. این هم دهم اینها یه چیزهایی است که فقها نفرمودند که آوردن تو فقه و اصولش یه مقدار مشکله، به طوری که انسان مورد اتهام واقع میشه، میگن آقا این اخلاقیاته، اخلاقیات چه رفتی به فقه داره، فقه چه رفتی به اخلاق داره، فواید حائریه اخلاق مخصوصه بگه رفتی به فقه و اصول نداره و مسائل اخلاقی رو تو فقه و اصول نگرید. و این که ما میخوایم این مثل یه مهندسی، مثل یه دکتر متخصصی، اینم یه متخصص فقه باشه. اما انصاف قضیه وقتی که بریم تو کلمات اصحاب راجع به همین دکتر ببینید، نه عرف قبول داره دکتر فاسق را، نه شرع. هزار روزش میخواد بخوره، یه از دکتر روزگیر متخصص بپرس، اگر او میگه روزتو بخور بخور و الا نه. روزگیر از کجا اومد؟ من میخوام مثلا دکتر گفته نشسته نماز بخون، من نمیدونم آیا نشسته با نماز بخونم یا نه، شما تو رساله می نویسید مراجعه به دکتر متخصص متدین نمازخون، اگه او میگه درسته، یکیشم بسه. میخواد گورتاج بکنه، میگه برام ضرر داره و اگر این بچه تو دلم بمونه یا بچه میمیره یا من یا هر دو، شما باز میگید برو از دکتر متخصص اما متدین. لاابالیگری نیست که بگید که بچه مخواهی چی کار بله سبتش کن تمام شه، نه، برای جان مردم ارزش قائل باشد، برای جان جنین ها ارزش قائل باشد. بالاخره شما ها میگید دکتر متخصص متدین، و چون که احتیاط هم میکنید میگه دو تا سه تا، اگه اونها گفتن برو گوتاز کن، اگر اونها نگفتن نه. وقتی بیایم تو فقه، یه حرفای من گفته شده همه، هم راجع به اون ملکه تقوا، هم راجع به حرف مرحوم وحید بهبهانی. تو فقه تو فروعات گفته شده، اما این باید تو اصول اومده باشه، مثل مرحوم آخوند شاگرداش که هزار تا مشتهد تحویل داد، اینا حسابی روش فکر کرده باشن، تحقیقات کرده باشن، نوشته شده باشه. هنوز الان ما داریم حرفشو میزنیم، شماها ممکنه تعجب کنید من با یه ترس و لرزی دارم با شما حرف میزنم، نکنه قبول نکنید بعد پشترم حوشی بازی در بیارید بگید که فلانی به جای فقه داره اخلاق میگه. اینا رو باید مرحوم آخوند و اینا کرده باشن، نکردن. اما همین مرحوم آخون و شاگردهاشون، همین مراجع تقلید تو رساله هاشون، وقتی که برسن به مسائل این دهتا که من گفتم، هر دهتا را راجع به مجتهد دارم، ازا مجتهد جامع و شرائط، یه شرطش اینه که ملکه اجتهاد داشته باشه، استنباط که بحث ما بود و تعریفش کردیم، لهو ملکتون یقتدر علی استنباط الاحکام. حالا من الاصول، من الاصول هم داشته باشه نداشته باشه فرق نمیکنه. خب این مستحد جامع و شرائط شده تا چنانچه مثلا راجع به اصل مستحد خب مسلمه نیوردن اما قطعیش دیگه که باید این اون شرایط عامه تکلیف رو داشته باشه. یک کسی ساده لوحه و خونه خودش نمیتونه اداره بکنه، اما راستی تو این قلت طلبگی خیلی بالاست، این میتونه مرجع تقلید بشه یا نه؟ نه، این همونه آراسد محمد فشارکی که من نمیدونم شکست نفسی کرده یا نه، مرحوم آراسد محمد فشارکی ممکنه فرار کرده، اون وقتا اینجور بود که از مرجعیت فرار میکردن، همه مراجع جمع شدن بعد میرزای بزرگ گفتن یا آراسد محمد فشارکی عالمه. آراسد محمد فشارکی به همشون، خیلی بالا بودن این مراجع اون وقتا، به همهشون گفت که خب حالا من اعلم، اما من میتونم اداره بکنم اجتماع تشیع را یا نه؟ من در خودم نمیبینم من بتونم این کار رو بکنم. اون یه عقل دیگری میخواد، عقلی مثل میرزای بزرگ میخواد و بالاخره فرار کرد. خب راستی حالا آسل محمد رو من نمیگم، خودش میگه آسل محمد اگر ساده لوح بود و نمیتونست اداره بکنه اجتماع را، عالم تشیع را، خب آیا میتونه این یا نه؟ خب شرایط عامه تکلیف میگن این عقل داره اما برای استنباط، اما عقل اجتماعی، عقل حکومتی یه چیزی خاصه برای خودشه دیگه. و تلخص همه ما ذکرنا این که اون چه من گفتم وقتی بریم تو فقه همش پیدا میشه، اما فقها ها نگفتن، اصول نگفته دیگه. شما اگر میپسندید باید کم کم شما ها این مباحث را زنده بکنید، چه در اصول چه در فقه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.